به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا، بخش دهم. حوادث تراژیک مرتبط با پارامید،
حوادثی که به مرگ تعدادی از ایمانداران منجر شد، به طور خلاصه از برخی قسمت‌های کتاب بری مورتون در اینجا نقل می‌گردد. در همان ایام که شهر درگیر رقابت پارامیدها بود، هارولد میچل که یکی از شرکت کنندگان منظم در جلسات بود، رویایی دید که در آن به او دستور داده شد که کار خود را ترک کرده و وقت خود را به اخراج شیاطین از بیماران اختصاص دهد. از 9 موردی که میچل و پیروان پارام به عهده گرفتند، 2 مورد به مرگ انجامید و نشانه هایی از موارد دیگر نیز وجود داشت. به دلیل اینکه متصدی کفن و دفن شهر صهیون از پیروان پارام بود، بسیاری از اجساد به طور رسمی به دفتر پزشکی قانونی ایالت گزارش نشدند. بسیاری از مرگ‌های غیر طبیعی به عنوان چنین امری گزارش نمی‌شدند. به همان گونه که در دوران دووی در شهر صهیون به همین منوال بود. موردی که توجه همگان را به پیروان پارام جلب کرد، میچل و 4 نفر دیگری بود که زنی بستری به نام لیتیشیا گرین‌هالک را برخلاف میل شوهرش در اتاق خوابش تحت فشار قرار دادند و در جریان یک اخراج روح طولانی مدت، در نهایت در حالی که سعی داشتند روح‌ها را اجبار به خارج شدن کنند، پس از شکستن دست‌ها، پاها و گردن زن او را کشتند. در روزهای بعد عکس‌های مهیج از متهمان و جسد خرد شده گرین‌هالک در روزنامه‌های سراسر آمریکا منتشر شد و خشم گسترده‌ای را برانگیخت. به دلیل اینکه لیک و هزمال هالچ به طور مستقیم در اخراج ارواح دخالت نداشتند، توسط مقامات تحت پیگرد قرار نگرفتند، اما هیچ یک از آن دو نسبت به آنچه رخ داده بود ابراز پشیمانی نکردند. خود لیک پس از فاجعه گرین هالک تا ماها به تسخیر شیطانی وسواس داشت. بلافاصله پس از ترک شهر صهیون او یک روزه طولانی گرفت. به گفته خودش در روز 5 او صدای خدا را دریافت کرد که به او گفت: از این پس تو شیطان را بیرون خواهی راند. اندکی پس از این لیک ادعا کرد که به طور موفقیت آمیز در ایندیاناپولیس یک روح را بیرون رانده است. اوایل سال 1908 میلادی او به خبرنگاران روزنامه‌ها درباره قدرتش در شفای دیوانگان مباهات کرد و معتقد بود که دیوانگی نوعی روح است، روحی دیوانه. هرچند ادعاهای لیک در مقایسه با کارهای زد و نقیزی که از خود نشان داد و شخصیت خود را زیر سوال برد قابل وثوق نیست. بری مورتون در مقاله خود به چند نمونه از سوء استفاده های لیک اشاره کرده که حتی در روزنامه نیز درج شده است. 1. تظاهر به هویت های جعلی. لیک 2 مرتبه به طور قاطعانه تظاهر به هویتی دیگر کرد. در نخستین مورد وی به دلیل تظاهر به عنوان یک افسر پلیس دستگیر و محکوم گردید. در دومین مورد وی توسط یکی از نشریات به عنوان فردی که خود را در قالب یک شفادهنده مذهبی عرب درآورده به نام عبدالبن شیناندار نشان داد و به تبلیغ خدمت درمانی موهوم پرداخت. این افشاگری سبب شد تا لیک در انظار عمومی دچار خفت و خاری شود. 2. ارتکاب به تقلب. در سال 1921 میلادی، لیک به دلیل فروش اوراق بهادار بی ارزش به اعضای کلیسای خیش بازداشت شد. وی از فعالیت‌های مذهبی خود به عنوان ترویج سهام معدنی خیش بهره جست و با فریفتن مردم از طریق همسویی با باورهای دینی آنان اقدام به فروش سهام شرکت‌هایی که بدانها تمایل داشت نمود. این اقدامات دال بر سوء استفاده لیک از اعتماد مردم و ارتکاب تقلب در پوشش فعالیت‌های مذهبی است.
پایان ماجرای گرین‌هالگ.
اگرچه مقامات ایالتی لیک و هزمال هالچ را برای مرگ‌های ناشی از جنگیری مسئول ندانستند، اما جمعیت محلی شهر صهیون آنها را مسئول می‌دانستند. دبلیو جی ولوا، شهردار مذهبی شهر، خواستار اخراج تمام جادوگران و احضار کنندگان روح جهنمی از شهر صهیون شد. او همچنین اعلام کرد که پارام، تام هزمال هالچ و لیک به درجات مختلف مسئول فاجعه گرین‌هالک هستند و گفت زمان آن رسیده که این دیوانگان مذهبی برای همیشه از تبلیغ آموزه‌های جهنمی خود دست بردارند و برای همیشه شهر ما را ترک کنند. آنها خود را از حقوق شهروندی محروم کردند. آنها دشمنان انسان‌های عاقل هستند، هرچند ادعای دیانت می‌کنند. آنها باید بروند.
جنجال روزنامه ها.
در روزنامه های شیکاگو دیلی تریبیون به تاریخ 21 سپتامبر صفحه 1 و 22 سپتامبر 1907 میلادی صفحه 3 و 4 با درج مطالب درباره این قتل بسیار هیاهو ایجاد شد. همچنین روزنامه The Inter Ocean در صفحه 4 به تاریخ 22 سپتامبر 1907 میلادی در این باره مطالب زیادی نگاشت. در بازجویی ها و نظر هیئت منصفه مشخص شد دختر و پسر خانم مقتول در هنگام ارتکاب جرم آنجا بوده و به تصور خوب شدن مادرشان با میچل ها همکاری می کردند. تقریبا تمام استخوان‌های بدن خانم گرین‌هالک، دو دست و دو پا و گردن او شکسته شده بود. اینطور گزارش شده که در حین کشیدن و صاف کردن اجباری استخوان‌های کج شده او در نتیجه روماتیسم، آنچنان به مقتول درد و فشار وارد آمده که در نتیجه شکنجه و شوک بیمار فوت کرد. میچل ها برای بیرون کردن شیاطین از بدن زن آنقدر استخوان‌های او را کشیدند که با شکسته شدن استخوان‌ها و شوک و درد فراوان باعث مرگ او شدند. میچل و همسرش اعتراف کردند که بیمار را به شدت تحت فشار جسمانی گذاشتند و حتی با زجه‌های زن و جاری شدن خون تصور می کردند که ارواح در حال خارج شدن از بدن او هستند. آنها گفتند ارواح به آنها دستور داده بودند این کارها را انجام دهند. آنها فکر می کردند ارواحی که به آنها می گفتند چگونه بدن خانم گرین‌هالک را صاف کنند روح‌های خوبی هستند و او را بهبودی خواهند بخشید. اما پس از مرگ او متوجه شدند که این ارواح در واقع شیاطین بودند. آنها نمی توانند انکار کنند که باعث مرگ خانم گرین‌هالک شدند، زیرا صرفاً دستورات ارواح را اطاعت کردند. حسب تجربه هایی که مؤلف در این زمینه در هماهنگی با کلام یافته و از آموزه های رسولان و معلمین مسح شده نیز چنین برداشت می شود، ما نیز به گفته پولس در افسوسیان رجوع می کنیم.
به آیه دقت کنید.
زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جای های آسمانی. آیا به واقع تا کنون در هیچ کجای کتاب مقدس مشاهده کرده ایم که ارواح شریر را با استفاده از زور و نیروی جسمانی اخراج کنند؟ حتی خود خداوند عیسی مسیح نیز به هنگام اخراج صرفاً با نهیب و فرمان اخراج ارواح را بیرون می کرد. عیسی خداوند حتی به هیچ کدام از ارواح شریر اجازه سخن گفتن نمی داد، چرا که این می تواند آغاز گمراهی و فریب خوردن باشد. در اینجا ما یکی از جنبه های مهمی که نشانه مسح خدمت اخراج ارواح است را می بینیم. این که شخص دارای مسح خدمت به هیچ وجه با نیروهای شریر وارد مکالمه نمی گردد، بلکه صرفاً فرمان بر اخراج آنها می دهد. چون همین گفتگو نمودن با روح زمین ساز انحراف و فریفته شدن توسط روح هاست. همان گونه که در واقعه گرین هالک اشخاصی که خودخوانده ادعای خدمت اخراج روح را داشتند در اعترافات خود به چنین امری اعتراف کردند و توسط روح ها فریفته شدند تا آنقدر به کارشان ادامه بدهند تا بیمار آزاد شود. در کدام قسمت کلام میتوان یافت که با ضرب و شتم یا اعمال نامتعارف کسی دست به اخراج روح ها زده باشد؟ حتی در زمینه ارواح قدر که مدت زمان طولانی در هیکل شخص لانه کرده اند، سفارش خداوند در انجیل متی باب 17 آیه 21 را داریم که به هنگام ناتوانی شاگردان در اخراج به آنان گفت:
به آیه دقت کنید،
لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. در این زمینه برای طلب رهایی و رساندن صدای عجز و طلب به درگاه خدا و آوردن خود خداوند به صحنه، برای استمداد باید علاوه بر دعا به روزه مجهز شد.
موج دوم جنبش پنتیکاستی.
جنبش موج دوم پنتیکاستی که به عنوان جنبش احیا و شفا نیز شناخته می شود، یکی از مهمترین جریانهای دینی در تاریخ مسیحیت معاصر به شمار می آید. این جنبش که در دهه‌های 1940 و 1950 میلادی به اوج خود رسید، بعد از تجربیات موج اول پنتیکاستی بود که با جنبش احیای آزوسا استریت در سال 1906 میلادی به شهرت رسید. موج دوم با تمرکز بر اعمالی که با حضور روح القدس میسر است، مانند شفا، معجزات و نبوت‌ها، جنبه‌های جدیدی از تجربه مذهبی و تعالیم پنتیکاستی را معرفی کرد.
تفاوت‌ها و جدایی از جنبش اول پنتیکاستی.
جنبش اول پنتیکاستی عمدتاً بر تجربه تعمید در روح القدس و تجلی آن از طریق سخن گفتن به زبان‌های دیگر تأکید داشت. این تجربه به عنوان نشانه‌ای از حضور و تایید روح القدس در زندگی ایمانداران شناخته می‌شد. اما با گذشت زمان برخی از پیروان این جنبش به این تأکید بیش از حد بر سخن گفتن به زبانها به نشانه تعمید شک کردند و آن را رد کردند. از جمله کسانی که این تعلیم را رد کردند و بعداً به شخصیت‌های مطرحی بدل شدند، میتوان از اف اف بوسورث و گوردون لینسی یاد کرد. آنان معتقد بودند که شفا و معجزات نیز باید به عنوان بخشی از عملکردهای روح القدس در زندگی ایمانداران مورد توجه قرار گیرد. از این جهت آنان زمینه را برای آغاز جنبشی جدید مهیا کردند که بر شفاها و معجزات روح القدس تأکید داشت. در اواخر دهه 1890 میلادی، بوسورس که به بیماری سل مبتلا شده بود و فکر می کرد در حال مرگ است، به فیتزجرالد جورجیا رفت تا با خانواده اش وداع کند. در آنجا پس از دعا در یک جلسه احیای کلیسای متدیست به رهبری ماتی پری فوراً شفا یافت. اوایل دهه 1900 میلادی بوسفورس به همراه خانواده اش به شهر صهیون الینوی که یک آرمان شهر مسیحی بود نقل مکان کرد. او در این شهر چندین سال تحت خدمت جان الکساندر دووی، بنیانگذار این شهر و یک مدعی شفای غیر پنتیکاستی و همراه با جان جی لیک از فرقه پارامیت واعظ مشهور فعالیت کرد. بوسورس پس از تجربه تعمید پنتیکاستی در سال 1906 میلادی به همراه سایرس بی فوکلر برای بیماران دعا می کرد و نتایج فوری می دید. اما بعد از علنی شدن رسوایی های دووی و سوء استفاده های مالی او که برایش ثروت زیادی فراهم کرده بود، او از دووی روی گردان شد. زمانی که دووی در نیمه سال 1906 میلادی از صحنه کنار گذاشته شد، نزاع های داخلی میان مدعیان رهبری صهیون شدت گرفت. بری مورتون در کتاب خود نقل می کند که پیروان دووی از جمله اف اف بوسفورس که دوست نزدیک جان جی لیک بود به وضوح نادرستی های ادعاهای دووی را بیان می کند. زمان آن رسیده که یک شخص به عنوان مسیحی از نادرستی کامل ادعاهایی که در ذهن و هدف رهبر بزرگ اما گمراه شهر صهیون شکل گرفته آگاه شود و دیگر با چنین فرد گمراهی همراه نشود. در نهایت بوسورس به دالاس تگزاس نقل مکان کرد و یک کلیسا تأسیس کرد که برای نزدیک به 10 سال جلسات احیا برگزار می کرد. او در سال 1914 میلادی به عنوان یکی از مؤسسان کلیسای ربانی شرکت داشت، اما چند سال بعد به دلیل اختلاف نظر درباره موضوع صحبت کردن به زبانها از آنجا جدا شد. به نقل از کتاب The Azusa Street Revival نوشته روبرت لیاردون، شهرت بوسورس به سرعت گسترش یافت و او بعداً مبدل به حامی دیگر احیاگران جنبش شفا شد. شهرت بوسورس در دهه 1920 میلادی به سرعت به ویژه به دلیل تعدد کمپین‌های شفا که در سراسر آمریکای شمالی و کانادا برگزار می‌شد گسترش یافت. او همچنین جنبش تبلیغاتی احیای ملی رادیو را تأسیس کرد و در شیکاگو شروع به پخش برنامه کرد که با استقبال فوق‌العاده‌ای از سوی شنوندگان روبرو شد. او سرانجام با ویلیام ماریون برانهام، موعظه کننده و شفاگر معروف، ملاقات کرد و از سال 1948 میلادی تا زمان مرگش در سال 1958 میلادی از برانهام حمایت کرد.
شخصیت‌های مطرحی که از ملاکی باب 4 و وعده آمدن ایلیا دیدگاهی اشتباه داشتند.
تا همین جا مشخص شد که چندین نفر ادعای این را داشتند که همان ایلیای نبی هستند، که البته چارلز فاکس پارام و جان جی لیک نیز در این دسته بودند، اما نه با این ادعا، بلکه از بابت عناوین دیگر همچون عطیه زبانها و اخراج روح و شفا شهرت یافتند. اما 3 نفری که با عنوان ایلیای نبی به شهرت رسیدند، این 3 نفر هستند. در سال 1901 میلادی جان الکساندر دووی، او ادعا کرد که ایلیای نبی است و خدمت خود را بر اساس خدمت شفا بنا کرد. شخص دیگری که هم عصر دووی ولی با شهرت کمتر از او بود که ادعای این را داشت همان ایلیاست، فرانک وستون سندفورد است. او نیز همچنین در سال 1901 میلادی همزمان با الکساندر دووی همین ادعا را مطرح کرد. اما نفر سوم که بعد از اینها همین ادعا را مطرح کرد، ویلیام ماریون برانهام بود. هرچند غذایای برانهام به صورت کلی با دو نفر قبلی متفاوت بود و شروع خدمت او به گونه‌ای متفاوت با شهادت‌هایی که نمی‌توان از آنها به سادگی عبور کرد شروع شد، همچون شهادت بزرگ رودخانه اوهایو در سال 1933 میلادی.
فرانک وستون سندفورد.
فرانک وستون سندفورد دوم اکتبر 1862 میلادی الی چهارم مارس 1948 میلادی. او یک رهبر مذهبی آمریکایی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود که به دلیل تأسیس و رهبری جنبشی مذهبی به نام کینگدام آف شایلو شناخته می شود. سندفورد در سال 1862 میلادی در ایالت مین به دنیا آمد و در یک خانواده پروتستان بزرگ شد. سندفورد اعتقاد داشت که به طور خاص توسط خداوند فرا خوانده شده تا رهبری یک جنبش روحانی بزرگ را بر عهده گیرد. او معتقد بود که آخر الزمان نزدیک است و با دیدگاه پیش هزارگرایی خود باید پیروانش را برای بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح آماده کند. او دیدگاهی سخت گیرانه و رادیکال نسبت به ایمان مسیحی داشت و معتقد بود که فقط از طریق اطاعت کامل و فداکاری مطلق به خداوند میتوان به رستگاری دست یافت. در آگوست 1891 میلادی، فرانک وستون سندفورد پس از انجام یک مراسم اخراج روح و شنیدن صدای خدا که به او درباره آرماگدون هشدار می‌داد، جامعه‌ای به نام شیلوک را در دورام مین تأسیس کرد. اعضای این جامعه مجبور بودند که روزه بگیرند، ساعت‌ها دعا کنند و به طور کامل از دستورات سندفورد پیروی کنند. پس از بروز اختلاف نظر در مورد تفاسیر کتاب مقدس، سندفورد زنجیره ای از فرمان را ایجاد کرد که در آن دستورات او تنها توسط خدا و عیسی مسیح محدود می شد. سندفورد و پیروانش زندگی مشترکی داشتند و به طور کامل از دنیا جدا شدند تا به گفته خودشان زندگیی کاملا وقف خداوند داشته باشند. با این حال، سندفورد به خاطر رفتارهای اقتدارگرایانه و اعمال کنترل شدید بر پیروانش، از جمله محروم کردن آنها از غذا و مراقبت‌های پزشکی، مورد انتقاد قرار گرفت. او پیروانش را پیوسته گرسنگی می‌داد و منجر به شیوع بیماری‌های مرگباری چون آبله و دیفتری شد، که این رفتارها در نهایت به مرگ چندین نفر از اعضای جامعه منجر شد. در نتیجه سندفورد در سال 1904 میلادی به اتهام قتل غیر عمد و اعمال غفلت از مسئولیت‌های خود محکوم و به زندان افتاد. سرانجام او خود را تجسم الیاس نبی و پادشاه داوود اعلام کرد و پادشاهی را تأسیس کرد. دادگاه عالی مین نیز محکومیت او را در مورد مرگ و میر چند نفر از اعضا در سال 1905 میلادی لغو کرد و او بار دیگر به همراه 70 نفر زن و مرد و کودک به آفریقا سفر کرد. اما کشتی در سواحل غربی آفریقا به گل نشست و نابود شد و از آنجایی که او آگاهانه و به عمد باز هم آذوقه کافی نداشت، چند نفر از خدمه کشتی به اسکوبورت مبتلا شدند و در بازگشت به پورتلند جان باختند و این بار سندفورد دستگیر و به 7 سال زندان محکوم شد. در سال 1918 میلادی سندفورد به دلیل رفتار خوب از زندان آزاد شد. یکی از دخترانش در زمان آزادی او و یکی کمی بعد از جامعه سندفورد فرار کرد. سندفورد پیشتر سعی کرده بود پسرش جان را به عنوان رهبر شیلوح نصب کند، اما بعد از آزادی دوباره خودش به رهبری ادامه داد. مدتی پس از مرگ یکی از اعضای جامعه در سال 1920 میلادی و پراکندگی اجباری فرقه اش، او به کوههای کاتسکیل در نیویورک نقل مکان کرد. او بقیه عمر خود را در انزوای نسبی در کوه‌ها به دعا، کشاورزی و تدریس گروه‌های کوچک می‌پرداخت و همچنین با عشریه از سوی پیروانش حمایت مالی می‌شد. او هیچگاه ادعای خود را مبنی بر اینکه ایلیای نبی است انکار نکرد و نیز از بابت افرادی که در ماجرای کشتی مسافرتی درگذشتند ابراز پشیمانی نکرد. همچنین او معتقد بود که مسیحیان نباید به پزشکان مراجعه کنند و بیماری ها را نتیجه تنبیه الهی یا حملات شیطانی می دانست. سندفورد در سال 1948 میلادی درگذشت و پیروانش به طور مخفیانه او را به خاک سپردند. در میان افرادی که تحت تأثیر این تحولات اولیه در شیلوح قرار گرفتند، می توان به ای جی تاملینسون، بنیانگذار کلیسای خدا، و چارلز فاکس پارام، یکی از بنیانگذاران جنبش پنتیکاستی اشاره کرد.